یک دشمن تراشی برای خودشون ایجاد میکنن، یه فضای تصنعی ایجاد کرده بودن، آقا فلان روحانی مخالف من، فلان کس علیه من گارد میگیره، نمیذارن کار بکنن. امام گذاشت تا حد امکان هم حمایت کرد از دولت، هم جایگاه بهشون دادن، هم موقعیتشون رو حمایت کردن، حتی فرماندهی کل قوا رو در یک مقطعی بهشون دادن، گذاشتن کار کردن کار کردن. جایی که دیگه افراط و تفریط شد، گفت من مصمم، گفت من ملاحظه کسی نمیکنم، من عقد و خوبتم به صلح هر کسی در هر مرتبه‌ای که هستش بر اساس دین و اسلام. اگر اسلام رو رعایت بکنن من هستم، اگر رعایت نکنن ما با هیچ که عقد و خوبت نبستم.
درسته.
با علما و بزرگان سای منتظری هم همینطوری برخورد کردن،
در واقع خط قرمز هایی داشتن.
بله دقیقاً. ببینید امام برای خودش مسئولیت قائل نمیشد، بنابراین برای هیچ کسی مسئولیت قائل نمیشد. به قول یکی از آقایان میگفت 100 خداست، باقی دیگه زیر این عدد هستن. بنابراین اگر که یک فردی مثل بنی صدر میاد افراط و تفریط میکند و یک جاهایی دارد دیگه حرکتش به قول فونکسیونالیستا داره در واقع بازخورد منفی برای نظام داره، امام دیگه اینجا مسامحه نمیکنه، مماشات نمیکنه، با قاطعیت میاد توی صحنه میگه آقا جون اینجا آقای بنی صدر تخلف کرده است. عدم کفایت سیاسی ایشون رو به کرات اومدن گفتن، امام هی صبر کرد صبر کرد صبر کرد، حوصله کرد تا جایی که دیگه دید نظام داره ضربه میخوره، اومد نظر و موضع رسمی شد. در بسیاری از موارد دیگه هم همینطور بوده. شما مثلا فرض کنید در همین بحث اون آقای مهدی هاشمی که در واقع منبع اصابات بود، چقدر از دفتر آقای منتظری سوء استفاده ها کرد، چقدر تخلفات انجام شد، چقدر آدمهایی رفته بودن پشت صحنه کشته بودن، چه تخلفاتی کرده بودن. آقای ری شهری میاد پیشه امام میگه آقا اینجا مثلا ایشون قائم مقام رهبری هستن، الان اگر ما صحبتی بکنیم خدشه به نظام وارد میشه، اینجا قائم مقام رهبری تضعیف میشن. شما گفته بود شما چه کار دارید؟ شما برید کارتون انجام، تکلیفتون انجام بدید. ببینید تکلیفتون انجام بدید، اصلا کاری به این نداشته باشید تبعاتش چیه. شما مگه دارید خلافی میکنید؟ اینجا نظام اسلامی در خطر است، اینجا اسلام در خطره، شما باید تکلیفتون انجام بدید. و با قدرت و شجاعت خودشون هم میاد توی صحنه. نامه‌هایی که نوشتن در عزل برخی از آقایان، در دستورات تأکیدی که کردن، ببینید نگاه امام نگاه تکلیفیست. بنابراین میگه آقا من این مرز تکلیفم این استش که اینجا سکوت کنم، اینجا که نظام دارد خدشه بهش وارد میشه، اسلام داره ضربه میخوره، اینجا میام تو صحنه و به صراحت در واقع چی میکنم، هیچ قید و بندی و میگن دلبستگی هم به کسی ندارم که بگن آقا حالا اینجا ملاحظه کنیم، اینجا حالا معاشات کنیم، اینجا حالا سکوت کنیم، اینجا مثلا حالا مصلحت از حرف نزنیم. نه اینطور نبود. به بزرگانی که الان تو صحنه هستن و از اون برخی تخلف ها رو کرده بودن در همون دوران قبل انقلاب، امام گفت ایشون گول خوردن، ایشون بازی خوردن، اینجا به منافقین یا گروه های که مثلا نباید چیز کرد، اینها اسلام نیستن، اینها التقاطن، به صراحت میگفت. امام اهل معامله و نمیدونم مماشات نبود، بنابراین اون چه که تکلیفش بود انجام میداد و اون چه که محور نگاهش بود اسلام بود و اسلام بود و اسلام.
بله آقای دکتر، من فکر میکنم که در سیره عملی حضرت امام رحمت الله علیه که دقت بکنیم با توجه به نکاتی که حضرت علی فرمودید، توی این آزادی عملی که حضرت امام رحمت الله علیه برای کارگزاران و مسئولان نظام قرار میدادن و به قول شما چه بسا خیلی صبر میکردند و خیلی جاها سکوت میکردند، اون نوع نگاه حضرت امام رحمت الله علیه به بحث تربیتی هم در واقع خیلی بارز هست که امام رحمت الله علیه چه بسا میخواستن که فهم مردم و در واقع سطح بینش مردم، بصیرت مردم توی این فضاها زیاد بشه. حالا در مورد این مسئله هم توضیح بفرمایید و نوع نگاهی که حضرت امام رحمت الله علیه، نوع نگاه جامعی که به این مقوله داشتن.
بله ببینید امام نگاهش نگاهی مبتنی بر نگاه ولایت مداران است، نگاهیست مبتنی بر نگاه گفتم برگرفته از سیره نبوی و ولایت علوی.
بله
امام اون چه که میگفتند، اون چه که عمل میکردند بر اساس دین بوده است و تکلیف خودشان، اما نگاه میکرد فضای کلی کشور رو میدید. دو فضای خاصی بود، خب خصوصا جنگی که بر ما تحمیل شده بود.
بله.
و خب صدام یک انسان شقی، یک حیوان صفت اومده بود که مرزهای جمهوری اسلامی حمله کرده بود. میدانست که نظام الان نیاز به وحدت دارد، نیاز به هماهنگی دارد، نیاز به همدلی دارد. سعی میکرد فضای نظام رو مدیریت بکند. بنابراین امام هم در سپردن مسئولیت ها دقت میکرد، در این حال مردم و نگاه مردم رو توجه داشت. یعنی میگفت اینجا باید مردم رأیشون نظرشون احترام گذاشته باشه. یعنی ما در واقع فضای مردم سالاری رو نمیخوایم بگیم شعار است، امام عملا رعایت میکرد، ولو اینکه نگاه خودش سوای نگاه مردم باشد. یا امام چیزهایی میدانش که مردم ممکن بود ندونن، ولی میگفتش که اجازه بدید این فضا فعلا مدیریت بشود. مردم به این نقطه که رسیدن، به این درک و بصیرت و آگاهی رسیدن که این فرد براشون خوب نیست، این کابینه براشون خوب نیست، این سیستم بوروکراسی براشون خوب نیست، این رئیس قوه اجرایی براش خوب نیست، خودشون به این نقطه میرسن و خودشون جابجا میکنن. اگر ضرورتی هم پیدا میکرد امام تذکرات لازم رو میداد.
درست. در واقع حضرت امام رحمت الله علیه سطح مردم رو با این اقدام خودشون بالا می بردن، سطح بینش و آگاهی.
نظام مردم سالار این است. امام تنها در واقع فردی هستش که جمهوریت نظام رو با اسلامیت نظام گره زده است و این جمهوریت رو با همین مراتب بوده است که مدیریت کرده. امام میتونست میگم یه حکم اسلامی بدهد، فتوای مرجع جامع شرایط، فتوای ولی فقیه، امر صاحب است دیگه، اصل تنفیذ هم رعایت میشود. علمای دیگه هم به امر امام بر اساس اصل تنفیذ میگفتن، تمکین میکنم و میگفتن ولی فقیه گفته است. اما امام اینطوری نبود که به اصطلاح بیاد بگه مردم حالا در حاشیه فلان سن. همه جا تو وصیت‌نامه سیاسی الهیشون هم حتی چیز دارن، سفارششون اول به مردم است. در جاهای حتی کارگزاران نظام، مدیران اجرایی نظام رو کنار میزنن، میگه ببینید، میگه من در میان شما باشم یا نباشم به شما سفارش میکنم، نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفته. اینجا دیگه نگاه به کارگزار نیست، نگاه به مردم است. یا به بچه‌های مذهبی میگه من به شما میگم برید فلانجا مثلا تذکر بدید، به مسئولین تذکر بدید و و و و در طی مراحل رو انجام بدید، جایی که اجرا نکردن خودتون بیاد تو صحنه. ببینید بنابراین جایی هست با مردم گره میزند اسلام رو، جایی هستش با نظام اجرایی گره میزند. در مجموع نگاه امام یه نگاه به قول خارجی آمبیوالنت، چند بعدی، همه جانبه است، و اون جایی که لازم هستش جمهوریت نظام رو مد نظر دارد و همه این جمهوریت اجرایی و مردم را با اسلام گره میزند.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی. با تمام این توضیحاتی که فرمودید، من فکر میکنم که در واقع استراتژی حضرت امام رحمت الله علیه در برخورد با کارگزاران و مسئولان نظام و در ارتباط خودشون با کارگزاران و مسئولان نظام اینطور بوده که حضرت امام رحمت الله علیه با توجه به یک ویژگی هایی که مقدماتی بوده برای اون مسئولیت، اون مسئول رو انتخاب می کردن. بعد از اون در واقع حمایت ها تا جایی که می شده از اون مسئول و از اون دولت انجام می شده. در نهایت اگر که احیانا تخطی یا تخلفی سر می زده، حضرت امام رحمت الله علیه باز هم تا جایی که می تونستن تحمل می کردن، به قول شما دندون روی جگر می گذاشتن، که در کنار همین اون فهم و بصیرت مردم هم با دیدن اونها و در واقع با تأمل در کار اون مسئول در واقع بالاتر بره و ایجاد بشه، و در نهایت اگر که باز هم اون مسئول به اون مسیر اصلی باز نمیگشت که دیگه در واقع حکم به عزل اون میدادن.
بله، میگذاشتن حجت ها تمام بشود.
درسته،
هم برای مردم هم برای خود ایشون، و اون فرد خودش رو نشون بده. وقتی که خودش رو نشون میداد دیگه به قول خودمون میوه وقتی میرسید خیلی راحت میشد بچینیش. امام نگاه بسیار نافذی داشت.
بله.
ما به بحث ولایت تکوینی و بسیار از مسائل دیگر نمیخوایم بپردازیم، چون میخوام در حدی صحبت بکنیم که مردم این رو به صورت ملموس متوجه بشن، وگرنه نگاه امام رحمت الله علیه به بسیار از مسائل رو تو صحیفه وقتی نگاه میکنیم مینی برای 20 سال آینده 30 سال آینده رهنمودهایی داده که اصلا شاید الان نگاه کنی فکر میکنی همین امروز نوشته شده. ببینید در خصوص یک نامه خاصی که برای آقای منتظری نوشته بودن، امام میگن که این نامه رو ببرید بدی. حالا بگذاریم که برخی از آقایان نااهل و نامحرم این نامه رو منکر شدند، اما امام گفتش که برید تو صدا و سیما بخونید. نامه رو بخونید. بعد امام هم خیلی دقیق بودن، یعنی همیشه رادیوشون همراهشون بود، همیشه رادیوشون همراهشون بود، یا زمان تلویزیون و رادیو گوش کردن اخبار اینا رو با جدیت و دقت پیگیری میکردن. همیشه یه خصلتی که میگفتن بچه های خانواده امام، میگن همیشه رادیوش رو دوشش یا کنارش بود. خب میگه که اخبار ساعت 2 بعد پخش میشد، این نامه امام رو میخوندن. خب نامه خونده نشد، سید احمد خواستن این نامه چرا خونده نشه، گفتن آقایون گفتن که حالا میام با شما صحبت میکنیم، این تبعات داره برای نظام و فلان. گفته بود بخونید بخونید. بعد دو سه تا از بزرگان نظام میرن خدمت امام رحمت الله علیه، شروع میکنن گریه زاری که این تبعات برای نظام داره، مشکل برای نظام. میگه همین نامه رو که نخوندی 10 سال بعد چوبش رو خواهید خورد. دقیقاً 10 سال بعد در این مملکت قائلی اتفاق افتاد و حوادثی اتفاق افتاد که نشون میداد که روح بزرگ این انسان متعالی چقدر بالاست، که آینده نگری میکرد. همون کسایی که نامه رو گرفته بودن ببرن برای آی منتظری، بیت آی منتظری، منکر نامه شدن. ببینید نگاه رو، امام تکلیفش رو میدونه، حرکتش رو میدونه، اون چی که از اسلام میفهمید دقیقا عمل میکرد و از دیگران هم توقع داشت. کم
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر ثروتی عزیز. همکارانم اشاره میکنن که در این لحظه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با دیگر میهمان برنامه، جناب آقای مرتضی رفیعی بصیری که پشت خط تلفنیمون هستن و خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب رفیعی سلام.
وعلیکم السلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. جناب رفیع، ما در برنامه داریم میپردازیم به ارتباط حضرت امام رحمت الله علیه با کارگزاران و مسئولان نظام. در خدمت آقای دکتر ثروتی هستیم و تا اینجای برنامه نکات بسیار ارزنده‌ای را ایشون اشاره کردن. می‌خواستیم نظر حضرت عالی رو هم بدونیم، با توجه به اینکه شما از پژوهشگران اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هستید، چه نکات قابل تأملی در ارتباط حضرت امام رحمت الله علیه با کارگزاران و مسئولان نظام وجود داره که میتونه سلوحه کار و سلوحه زندگی ما قرار بگیره؟
مبنای یکی از مبانی مشروعیت های سطح انقلاب های دنیا الهی یا مردمی بودن است. حضرت امام در انقلابی الهی برای مردم تئوریزه کردند که انقلاب ما موابسته به خداست، از بله. خداوند معزونیت خود رو دریافت کرده، ولی این نتیجه اون رو نخواهد داشت که ما وابسته و یا بی نظر نسبت به مردم هستیم.
درسته.
خود اولشون ارتباط با مردم بود، خود ایشان رهبری مردمی بودن، یعنی در تمام رفتارها و سکنات خود
بله.
میشه این ارتباط با مردم رو سرلوی کار خودشون قرار دادن. آقای رجایی رحمت الله علیه وقتی رئیس جمهور کشور ما بودن خدمت ایشون رسیدن.
درسته.
یکی از توصیه های از تمام همیشه با آقای رجایی علارغم این که ایشون عمل میکردن این بود که گزارش کار دولت رو به مردم بدهید.
بله.
علارغم این که مردم میدونستن آقای رجایی فردی مردمی است و کسی ایشون رو یک فرد به قول گفتنی بورژوا یا بوروکرات تو جمهوری اسلامی تلقی نمیکرد، ولی همیشه تذکر داشتن که به مردم گزارش بدهید، در میان مردم حضور داشته باشید.
درسته.
ارتباط خودشون رو با مردم همیشه اولا به خودشون تلقین میکردن، خودشون عمل میکردن و ثانیا به مسئولین تذکر میدادن. نکته دومی که خیلی حائز اهمیت هست، احترام به قانون یکی از توصیه هایی است که حضرت امام همیشه به مسئولین تذکر میدادن. من صحبت های دکتر ثروتیان رو گوش کردم، بسیار عالی بود. بعضی نکاتی که می‌خواستم عرض کنم آقای دکتر ثروتیان به خوبی و شایستگی بیان فرمودن، دیگه من تکرار مکرر نمی‌کنم. در صحبت ایشون هم مشهود بود حضرت امام رحمت الله علیه برای مسئولین یک خط قرمزی به نام قانون طراحی کرده بودند. خب شما مستحضر هستید وقتی اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران ابوالحسن بنی صدر با رأی بیش از 11 میلیون به صدرات ریاست جمهوری میرسن.
درسته.
حضرت امام با این که نظرشون مخالف بود و با این که میدونستن بنی صدر اون افکار و اندیشه های انقلابی رو نداره، با این حال تمکین به رأی مردم کردن.
بله.
همون که به درستی آقای دکتر ثروتیان فرمودن، مشی تربیتی خودشون رو نشون دادن. یکی از مشی تربیتی این بود که خود مردم بفهمن رأیی که میدهن به چه کسی هست.
درسته.
و به مرور به بلوغ سیاسی برسن. این در قبال مردم، در قبال مسئولین. خب ما میدونیم خود آقای هاشمی، خود حضرت آقا و مقامات رهبری که اون موقع از پیروان حضرت امام بودن،
بله،
نظری مخالف واقعی بنی صدر داشتن، ولی هیچ وقت به مسئولین وقت اجازه این رو نمیدادن که دخالت کنن در کار رئیس جمهور.
درسته.
حتی شما میدونید یک بار در کردستان هلیکوپتر حامل رئیس جمهور وقت اینهای بنی صدر سقوط میکنه،
بله،
و حضرت امام یه پیام جالبی میفرمود، یک پیام جالبی میفرمایند که امام زمان شما رئیس جمهور شما را حفظ کرد. خب این برای اون زمان میگفتن خط امامی ها یا انقلابی ها.
درسته.
برای این انقلابی های اصیل خب سخت بود، میدونستن مشیت امام با آقای بنی صدر متفاوته، ولی ایشون مبناشون قانون بود که قانون فعلی الان آقای بنی صدر رئیس جمهور میدونه.
درسته.
و همه موظف به متابعت از قانون هستن، حتی اقربای امام،
بله،
حتی نزدیکان، حتی روحانیت.
درسته.
تا جایی هم که وقتی مثلا خدمت ایشون میرسیدن که حالا بعدن گلگی میکردن، امام توصیه به صبر و مدارا میکردن، تا جایی که عدم کفایت ریاست جمهوری آقای بنی صدر در مجلس صفی شد و مر قانون ایشون رو از ریاست جمهوری عزل کردن، امام هم رأی مجلس رو توشیح فرمودند.
بله، خیلی متشکرم آقای وسیلی.
مقامات رهبری هم دقیقاً ما مشاهده میکنیم. پس نکته دوم ارتباط در ارتباط با مسئولین حفظ قانون و رعایت همه جانبه قانون بود.
درسته. خیلی متشکرم جناب رفیعی، دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون باشیم، ولی متاسفانه وقت برنامه‌مون به اتمام رسیده. ان شاء الله فرصت‌های آتی در خدمتتون باشیم. التماس دعا.
شما و شنوندگان عزیز ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظتون. خب آقای دکتر ثروتی عزیز، فکر کنم یک دقیقه فرصت داریم در خدمت شما باشیم و جنبندیتون از نکات ارزنده‌ای که اشاره کردید.
بله، من باز یک به اصطلاح جنبندی در حد ذات زمان دارم. ببینید، خمینی روح خدا در کالبد زمان بود، خروش علوی، سیره نبوی، صفات مصطفوی، تمام این ویژگی هایی که یک انسان کامل یا تلالوی امام معصوم است در امام خمینی رحمت الله علیه وجود داشت. یک مائده آسمانی بود که بر ما زمینیان نازل شده بود، امامی که با ویژگی ها، صفات و خصوصیاتی که خودشون داشتن و در خودشون در طول زمان ایجاد کرده بودن،
بله،
امتی رو مست و سرشار از نگاه خودشون کردن و در نهایت این امام تونستن انقلابی بی بدیل رو به وجود بیارن، انقلابی که اثرات و ثمرات اون رو در جهان خواهیم دید و مهندسی تمدنی اسلام رو انشالله در آینده که اثرات نگاه ایشون است در اقصا نقاط جهان خواهیم داشت.
انشالله که توفیق داشته باشیم، در فرصت‌های آتی هم خدمتتون باشیم.
سلامت باشید، مردم رو خدای بزرگ بسید.
از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که با ما همراه بودید بی‌نهایت ممنون، سپاسگزاریم. درود می‌فرستیم به روح مطهر حضرت امام رحمت الله علیه و به اتفاق میهمان ارجمند برنامه امشب. تا راهنمای دیگر از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. خداحافظ.
امروز و هر روزتون پر از زیبایی. رادیو گفتگو رو میشنوید. اینجا صدای اندیشه ها، رادیو گفتگوه و شما میتونید به شماره تلفن 162 که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست، برای شمایی که در تهران تشریف دارین و یا در دیگر شهرستان کشورمون زنگ بزنید و از پیشنهاد و دیدگاه، آرا و نظرها و مطالب خوب و سازندتون ما با همکارانمون رو مطلع بکنید. همچنین به صورت 24 ساعته دوستان تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس میتونید باشید، برای این که عرض کردم پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میان بگذارید و ما بیشتر بتونیم در راستای خدمت به شما عزیزان قدم برداریم. صدای اندیشه ها رادیو گفتگو رو روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میتونید دریافت بکنید. با ما همراه باشید. صبح پاییزی بسیار خوبی داشته باشید. شمایی که شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو هستید، صبح بسیار خوبی است و عرضم به حضور شما که یه صبح نو دوباره متولد شده، یه صبحی به رنگ مهربانی و لبخند. آرزو می‌کنم که در هر جای کشور که هستید روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. باز هم در یک صبح زیبایی که سرشار از رنگ‌های متفاوت پاییزیه، چرا که خود پاییز اصلاً فصل هزار رنگ طبیعته، صبحی پر از هیاهو، حرکت، امید و لبریز از صدای خشخش برگ‌های زرد پاییزی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که انشالله به وجود همه شما تو این لحظه‌های رنگارنگ خداوند گرمای خاص عشق و محبت و صفا و صمیمیت رو عنایت بکنه. شما رادیو گفتگو رو در یک صبح زیبای پاییزی در فصل شگفت‌انگیز خداوند میشنوید و ما مجدداً به شما عزیزان سلام میکنیم، صبح بخیر میگیم و آرزو میکنیم که بهترین ها در انتظار شما گرامیان باشه و روز و روزگار انشاءالله بر وفق مرادتون. با توکل به خدا امروز رو شروع میکنیم و در کنار شما عزیزان همواره امیدوار میمونیم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیت زاییم در همت و عزم و اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید گرامی. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، صدای اندیشه ها رو میشنوید در صبح جمعه دیگر و امیدواریم که انشاءالله هرچه زودتر نسیم صبحگاهی ما رو با پیام و آشنای خودش مورد نوازش قرار بده. سلام میکنیم بر آقا امام زمان، خورشید پنهان در پس ابرها. خدمت مولامون اجازه بدید که عرض ادب و ارادتی داشته باشیم و این گونه عرض کنیم که آقا جان، اگر بیایی به تو خواهم گفت که بویت را میان گلهای یاس پنهان کردم. ای بهانه هستی، منتظرم تا تو بیایی و از روشنایی ها سخن بگویی و عشق را معنا کنی.
تو خزان گشت کجایی، خون چشم شد از چشم ربان گشت کجایی، عمرم همه هر لحظه به دنبال تو گشتم، هر جا که به عالم به توان گشت کجایی. شب در نظرم روشنی صبح بگردان، شب سر شد و خورشید نتابید کجایی، در خاک دلم بارش غم سوخت جانم، جانم به فدایت گل امید کجایی، جانم به فدایت گل امید کجایی. ای آن که بشر بس به امید ظهورش، ای آن که خدا قبل نمایی کجایی، ای مهدی عیسی نفس ای زندگی دائم و جاوید کجایی، ای زندگی دائم و جاوید کجایی.
بهترین ها در انتظار شما باشه که خودتون بهترین هستید. روزتون بخیر و سرشار از لحظه های ناب. به ساعت 8 صبح رسیدیم. وعده کرده بودیم که در این ساعت با شما عزیزان برنامه تا ظهور رو بشنویم. این برنامه رو در کنار شما از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنویم و آرزو میکنیم که مورد توجه